سوم ماه آوریل 2023 که برابر با 14 فروردین 1402 هستش. این جلساتی که اینور اونور تشکیل میشه و میبینیم که با عنوانهایی که جذاب هست، مثلا مصدقی ها یا جمهوری خواهان یا اینگونه مسائل عنوان میشه و دعوت میشه، بعضی وقتا یه مقداری ممکنه مشکل آفرین باشه. دوستان عزیزی وقتی که دعوت میکنن برای شرکت در جلسات، بعد اون وقت آدم اگر که بپرسه که خب بالاخره تو این جلسه کی هست و کی نیست و این حرفا، بعد وقت مشخص میشه که نه، مثل که تعریف جمهوری و جمهوری خواهی و عرضم به خدمت شما مصدق و مصدقی بودن و اینجور چیزها یه مقداری مثل که متفاوت هستش در اذهان متفاوت و مختلف. در مورد مصدق یک شاخصه رو میشه راجبش صحبت کرد که ارتباط پیدا میکنه به قسمت دوم معارض من، و اون اینه که مصدق مشخصه و معروفه به خاطر موازنه منفی. موازنه منفی یعنی وارد توازن قوا نشدن، یعنی وقتی که روس بهش میگه که تو جنوب دادی به انگلیس، شمالم بده به من، اون میگه نه، یه دست منو یه کسی قطع کرده، تو میگی بیا یه دست دیگه هم من قطع بکنم، نه نمیشه، سعی میکنم اون یکی دست هم که قطع شده رو وصل بکنم به تنم، نه اینکه با مایلانه بیام خودم و با میل خودم بیام یکی دستم رو هم قطع بکنم. سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق به این ترتیب بود که برآیند قوای خارجی در مرزهای کشور به سمت صفر میل میکرد. اون چیزی هستش که مصدق رو مصدقی کرد، یک فرد استثنایی ازش ساخت در خاورمیانه، در منطقه و بلکه در دنیا. یک مسئله بود که اون ابرقدرت های اون موقع به خصوص انگلیس، که حالا البته انگلیس الان نیستشون، انگلیسی که اون موقع بود، واقعا در مونده بود که با این یک آدم که حالا گفتن که چرچیل راجع به مصدق چه تشبیهاتی رو به کار برد و چه الفاظی رو به کار برده، حالا اون بماند، چطور در مانده شده. یا جمال عبدالناصر راجع به اصطلاح مصدق که بهش گفته بودن، به ناصر گفته بودن با دم شیر بازی نکن، و این گفته بود که من رفتم شیر رو نگاه کردم، دیدم که شیر مرده، قبلا توسط مصدق کشته شده. چی شد که آخه اینجور استنباطی، اینجور برداشتی از یک شخص از مصدق انجام شد؟ حالا از سایر مسائل بگذریم، همین یه دونه رو بهش بچسبیم، سیاست موازنه منفی در سیاست خارجی به اینجا میرسونه که وقتی که به عنوان یک جمهوری خواه دعوت میکنن یا جلسه میذارن که توی جلسات مجازی یا حقیقی آدم بره، اون وقت باید پرسید که حالا مصدقی رو به یک ترتیبی شرط دادیم، ولی جمهوری خواه جمهوری چیه؟ جمهوری خواهی یعنی چی؟ جمهوری یعنی هر شخصی، هر یک نفری یک رأی داشته باشه، و اینه که در یک نظامی که در حال حاضر مجبوریم که غیر مستقیم انتخابی باشه، همونقدر که شهروندان میتونن اشخاصی رو انتخاب بکنن، بگمارن به تدبیر و امور، همونقدر هم بتونن اون اشخاص رو از روی قدرت برشون دارن، هم بتونن انتخابشون کنن، بگمارنشون، همین که عزلشون کنن، برشون دارن، در کمال خشونت زدایی و در کمال به اصطلاح صلح و دوستی، نه با جنگ و خونریزی. جمهوریت به معنای حق حاکمیت، حق حاکمیت ملی است که یک شخصی بتونه در گردانندگی امور خودش، در سیاست به معنای تدبیر امور شرکت بکنه و نقش آفرین باشه در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر. خب حالا از مصدقی گفتیم، با اختصار تمام از خاصه های، از ویژگی های جمهوری و جمهوریت رو گفتیم. خب حالا این میشه بغل دست یک شخصی نشست که از رانت رسانه‌ای برخوردار شده، و میشه بغل دست یک شخصی نشست که با قدرت ها زد و بند داشته، مثلا در ایران یک کودتایی رو انجام داده و با افتخار هنوز در این سن بالایی که داره ازش یاد میکنه که اون کودتا به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث چه به اصطلاح خسرانهایی شد، چه جونهایی از دست رفت، چه کسانی کشته شدند، به حقوق چه کسانی تجاوز شد و چندین نفر مستقیم و غیر مستقیم تا همین الانش. چطور میتونه آدم اونا رو بپذیره که بغل دستش بشینه به عنوان یک همکاری حتی در یک جلسه، مگر اینه که در یک جلسه بحث آزاد باشه. اون امری صلاح‌الدین آدم با خود خامنه ای هم میتونه بحث آزاد بکنه، با رجوی هم همینطور، با پهلوی هم همینجور. این ستا از یه نوع هستن، از یک شکل، از یک قماش هستن، با اینا میشه بحث آزاد کرد در علن، در پابلیک، و نقطه نظرها رو نقد کرد با صلح، با دوستی، نه با خشونت. ولی اینه که بری بغل دست اینا بشینی به عنوان اینه که ما جمهوری خواه هستیم، یا افتخار بکنه به خشونت آفرینی ها و خشونت هایی که در تاریخ معاصر انجام داده، اون پذیرفته نیست. این چندین بار صحبت کردیم راجع به اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه. این دیگه یک کلیشه واقعا مردود هستش، یک کلیشه هستش که پذیرفته نیست واسه یک شهروند حقوق مدار. اینطور که بگیم هر کس جمهوری خواه باشه رو ما باید به جمع خودمون بیاریم تا به جمهوری برسیم، یعنی هر کسی که بگه که من جمهوری خواهم، خب اونو که خامنه ای هم میگه من جمهوری خواهم، پهلوی هم حالا به اجبار بعضی وقتا میگه بعضی وقتا نمیگه، یه زیگ داره یه زگ، همجور اینور اونور زیگزگ میزنه، یا کسان دیگه ای که میگن جمهوری ولی جمهوری رو با وابستگی میشناسن، یه رئیس جمهور وابسته رو بذارن اونجا، اون کاری که تو عراق و عربستان و عراق و افغانستان و ارشاد که جاهای دیگه کردن، اون کنگره های قضایی که ساختن، اون منشورهای قضایی که منتشر کردن، رو لیبی رو دیدیم، نمیدونم الان وضعیت سوریه و این کشورهای منطقه رو که میبینیم، هرچه بیشتر به این پی میبریم که بایستی که کاملا در شفافیت عمل بکنیم و خودمون رو نازل نکنیم در سطح کسانی که وابسته هستن، در سابقه شون وابستگی رو بهشم افتخارم میکنن. اصلا از بعضی چیزا کاملا واضحه که غیر وابسته نمیتونه از این همه رانت رسانه‌ای برخوردار باشه. پس اگر که میخوایم یه جلسه جمهوری خواهی داشته باشیم بین خودمون، نمیتونیم در کنار چند تا جمهوری خواه که سابقه روشنی دارن یه کسی رو بیاریم که سابقه بسیار تاریک یا ناروشنی داره. اونا به اندازه کافی رانت رسانه‌ای دارن، هیچ لزومی نداره که ما امکانات بسیار محدودمون را خرج چنین کسانی بود. یا اینه که بگیم که تا فردای انقلاب انتخابات باشد و آن روز به طور دموکراتیک مبارزه عقاید باشد تا مردم رای دهند. اینم باز نشون دهنده این هستش که از اون شخصی که رانت رسانه‌ای بسیار زیادی داره، مجبور دماگوژیک باشه، مجبور عوام فریب باشه، مجبور ناشفاف صحبت بکنه، میگه امروز فقط اتحاد، فردا بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. ما نمیگیم که بریم ایران نبینیم مردم چی میخوان، میگیم که فردا میریم ایران ببینیم مردم چی میخوان، ولی امروز تو چه میخوایی؟ واضح و شفافم بگو، حرف آخرت هم بزن. ظرف این 40 سال نمیتونی از این شاخه بپری به شاخه مقابلش حرف عکسشو بزنی و برعکس الانم یک به اصطلاح موضع بسیار ناشفافو بگیری، یه دم دور را بیفتن که این بسیار دموکراتیک شده و باعثی که به اصطلاح یه کسی بره با خارج مذاکره بکنه. مذاکره چی؟ از موضع وابستگی، از موضع زیر سلطه، از موضع به تاراج بردن منابع ایران، از موضع به تجاوز به حقوق، نه، چنین چیزی پذیرفته نیست. در مقام مناظره و بحث آزاد چرا میتونیم بشینیم حرف بزنیم، ولی اینه که چهار تا جمهوری خواه بیان یه همچی کسانی رو تو خودشون راه بدن، جلسه تو کلاب هاوس بذارن، تو جاهای دیگه به صورت زنده و مجازی بذارن، حضوری و مجازی بذارن، این جفای به خود، جفای به جمهوری خواهی، جفای به جمهوریت، جفای به مردم ایران هستش که در اون شرایط بسیار سخت در داخل زندگی میکنن و چشمشون ممکنه که به بعضی رسانه ها باشه که ببینن که اونایی که دم از جمهوری و جمهوری خواهی میزنن چه حرفی واسه گفتن دارن. اون وقت اون کسانی که استعدادهایی هستن وقتی خودشونو در این درجه نازل میکنن، مردم اعتبار و حیثیتی برای اونا قائل نخواهند بود. دوباره عرض میکنم در مقام بحث آزاد و مناظره عملی صلاح ده، ولی صرف نظر از اون که حالا امروز فقط اتحاد و فردا بریم ببینیم مردم چی میخوان، اون آقام اومده همین جدیدن گفته که یه کسی سالها پیش بهش گفته که یه رهبر خوب اون کسیه که آنچه به نفع جامعه هستش رو در نظر بگیره. الزاماً در اون لحظه جامعه ممکنه متوجه نباشه. اون آقایی هم که ولایت مطلقه پهلوی بود، در مقام معظم رهبری قرار داشت در رژیم پهلوی، ولایت مطلقه پهلوی، ایشون هم میگفتش که مردم که نمیفهمن که باید به زور ببریمشون به دروازه های تمدن بزرگ. اصلا نمیدونه که تمدن با زور مغایرت داره، تضاد و تناقض داره. ولی میگه دیگه، هیچ هم وقت نمیتونه چشم و گوشش رو باز بکنه به نصایح نزدیکترین کسانش، خانم فرح پهلوی دیبا، آقای اسدالله علم، اونا اونو برحذر میداشتن از انقلاب. ولی وقتی که به مقام فرعونیت میرسه، میگه که نه، من میفهمم مردم. الانم این آقا هنوزم به مقام فرعونیت نرسیده، برای خودش ولایت مطلقه قائل هست. در نتیجه با کسانی که سابقه سیاسی روشنی ندارند، چه بسا که سابقه سیاسی بسیار کثیفی دارن، این اسمایی که گفتن در اون جلسات ممکنه حاضر باشن، هم نشینی در یه جا جمع شدن، با اونا هم صحبت شدن، مگر اینکه در مقام بحث آزاد باشه، جفای به خود، جفای به مردم ایران هست. در مقام مناظره و بحث آزاد، اون بحثی است علاهده. از توجه شما بسیار متشکر هستم. این جلسات میتونه روشنگری باشه و باید روشنگری باشه برای دوستانی که با کمال حسن نیت و با خلوص نیت میخوان یک جلساتی رو، یه بحثایی رو، یه کنشهای فرهنگی رو راه بندازن. ولی این تذکر دادن ها از دید من بسیار بسیار مهم هست و از طرف دیگه مشارکت نکردن در اون اجلاس ها بسیار مهم هست، که خودمون رو وسیله دست قدرت ها و سلطه‌گران نکنیم. از توجهتون خیلی متشکر هستم و همچنین از حضورتون در جلسه زنده کانال جمهوری ایران و اینستاگرام و یوتیوب بسیار بسیار متشکر هستم. وقت خوبی رو برای شما آرزو دارم. وقتتون خوب.